بزرگواران خواهیم شنید، ضمن این که درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با نکوداشت 5 سینماگر دفاع مقدس.
تولید 19 فیلم مستند سینمایی و پویانمایی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در وزارت ارشاد.
رخنمایی منطقه اورامانات و هورامان برای ثبت جهانی با قدمتی 4000 ساله و به وسعتی بیش از 400000 هکتار.
و وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات سامانه شاد خبر داد و گفت به زودی مشکلات این سامانه برطرف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای اصرگاهی رادیو فرهنگ را سرکار خانم محبوبه یوسفی و من محمد ایل بیگی به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت دیشب همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در محل باغ موزه دفاع مقدس آغاز شد. این مراسم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزبان جمعی از سینماگران، مسئولان لشکری و کشوری و نیز علاقمندان سینمای دفاع مقدس بود، به صورت زنده از بسترهای ارتباطی جشنواره در فضای مجازی پخش شد. در بخش دیگر این مراسم کلیپ نکوداشت زندگیات خسرو سینایی، هادی مشکا تهیه کننده، غلامرضا جنت خواه دوست مستندساز، همایون رضای عطاردی آهنگساز و شهید حسین فهیمی مستندساز پخش شد و سپس لوح سپاس به خانواده این 5 هنرمند تقدیم و از مادر شهید فهیمی نیز تجلیل شد. همزمان با برپایی افتتاحی این جشنواره، بانک جامع اطلاعاتی هنرمندان سینمای انقلاب و دفاع مقدس رونمایی و جایزه رسول هم با تقدیر از خانواده زنده‌یاد رسول ملاقلی پور معرفی شد. نشانه رسول هم در مراسم اختتامی جشنواره به هنرمند برگزیده اهدا خواهد شد. 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تا 6 مهر در بخش های مدافعان سلامت، جشنواره جشنواره ها و انتخاب استانی بخش فیلمسازان بسیجی و نشان رسول برگزار می شود.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از تولید 19 فیلم مستند سینمایی و پویانمایی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در منطقه خبر داد. مستندهای تیامون، قبار جنگ، آذر محمد فاطمه، نام رسان، آتش و گلستان، آب من را با خود برد، شهید همدانی، خشت و خشم، مافیها، من زنده ام و قصه سوریه پروژه های مستند در حال تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در منطقه هستند. از سوی دیگر مرکز گسترش در مرحله پیش تولید فیلم سینمایی سوباشی به کارگردانی کیوان علی محمدی و امید بنکدار است که به بیان رشادت‌های خلبانان و نیروی پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران در طی 8 جنگ تحمیلی می‌پردازد. مستندهای جمیله، گلوله باران، فرزندان شب، لوتوس و زنانی با گوشواره‌های باروتی هم از جمله تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند که آماده نمایش بوده و طی 1 اخیر موفق به کسب جوایز مختلف از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شدند.
همزمان با 40 سالگرد هفته دفاع مقدس، اداره کل هنرهای نمایشی از امروز تا 8 مهر با 9 اثر نمایشی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان علاقمندان خواهد بود. آقای خلیلیان، مدیر کانون تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی:
40مین سالگرد دفاع مقدس و برنامه‌هایی است که برای این ایام در هفته دفاع مقدس طراحی و برنامه‌ریزی شده. طبق همین برنامه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی هم این بنا رو بر این گذاشته ویژه برنامه‌های خودش رو با حضور هنرمندان داشته باشه. تو این برنامه‌ای هم که ما طراحی کردیم از 1 تا 8 مهر قرار است که در مکان باغ موزه دفاع مقدس همه ارگان ها اونجا هستن، ما هم از ده نمایش خیابانی داشته باشیم. 9 گروه نمایش هماهنگ شده که انشالله در این ایام حد فاصل ساعتهای 10:30، 11:30، 2 و 3 بعد از ظهر اجراهای خودشون رو خواهند داشت. نمایش هایی که خدمتتون هستیم دنگ و هزار سال تنهایی به کارگردانی خانم علی زامنی، سرباز آقای شاهبردی، وفای به عهد آقای احمد صمیمی، فرکانس میثم سرآبادانی، حراج عشق شهاب راهله، گم شده آقای ابوذر چلامیرانی، پوتین آقای علی رحیمی، برنگ عناب آقای محمد هادی عطایی و نمایش عروس و کارگردانی مسعود براهیمی.
یک مقام مسئول در بنیاد نشر ارزش‌های دفاع مقدس از گشایش 8 موزه جدید دفاع مقدس با حضور رئیس مجلس خبر داد و گفت این مراکز فرهنگی به تولید محتوای ارزشی درباره دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازند. سرهنگ حمید حیدری با بیان این که این موزه ها در استانهای مختلف بازگشایی خواهند شد گفت این مراکز فرهنگی در استانهای البرز، ایلام، اردبیل و 4 محال و بختیاری رونمایی و به 15 موزه موجود اضافه خواهند شد. به گفته وی در پایان هفته دفاع مقدس 23 مرکز فرهنگی دفاع مقدس خواهیم داشت که در تمام آنها برای تولید محتوای دیجیتال متناسب با ذائقه مخاطبان در هر رده سنی برنامه ریزی شده است.
هفته 9 نمایش اینترنتی گزیده فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران با عنوان 4 ایده 4 فیلم با نمایش فیلم‌های سایه فیلم، سایه فیل، تنازو، خروس‌ها و مردی که اینجا نبود از پس فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. در این مراسم فیلم‌های سایه فیل به کارگردانی آرمان خانساریان، تنازو ساخته مسعود حاتمی، خروس‌ها به کارگردانی امیررضا جلالیان و مردی که اینجا نبود ساخته عطا مجابی از طریق شبکه‌های اینترنتی به نمایش در می‌آید. نمایش اینترنتی فیلم‌های کوتاه با هدف دسترسی آسان‌تر فیلمسازان جوان به فیلم‌های کوتاه با کیفیت، آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان عام با فیلم کوتاه و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت هاست که در دستور کار انجمن سینمای جوانان ایران قرار گرفته است.
تمدید مهلت شرکت در نمایشگاه 1 اثر 1 نفس. دبیر نمایشگاه 1 اثر 1 نفس هنرهای تجسمی از تمدید مهلت ارسال آثار برای شرکت در این نمایشگاه تا 18 مهر خبر داد و گفت تا کنون 150 اثر از هنرمندان کشور به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است. پیش از این مهلت ارسال آثار برای شرکت در این نمایشگاه 30 شهریور اعلام شده بود. نمایشگاه 1 اثر 1 نفس در 2 بخش با موضوع آزاد در زمینه نقاشی و تصویرگری برپا خواهد شد. هنرمندان برای شرکت در این نمایشگاه می توانند به نشانی اینترنتی @بهبهان_انجمن_تجسمی مراجعه کنند. و اما خبر دیگر این که مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی گفت بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی کشور همزمان با روز جهانی گردشگری در روز 6 مهر ماه رایگان است. آقای کارگر اعلام کرد مردم در این روز می توانند از تمام موزه ها، کاخ موزه ها و اماکن تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی در سراسر کشور به صورت رایگان بازدید کنند.
ارزیابی‌های بین‌المللی برای ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات کلید خورد. حسام مهدی نماینده ایکوموس که برای ارزیابی ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات به ایران سفر کرده پس از دیدار با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای بازدیدهای میدانی از این منطقه تاریخی راهی کرمانشاه شد. پس از کرمانشاه استان کردستان مقصد ارزیابی‌های نماینده ایکوموس خواهد بود. اورامانات یا هورامان منطقه‌ای با قدمت 4000 سال و مربوط به دوران پارین سنگی است. این منطقه که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد، بخش‌های وسیعی از دو استان کردستان و کرمانشاه و همچنین بخش‌هایی از کشور عراق را در بر می‌گیرد. اورامانات از 3000 سال پیش تا کنون سکونتگاه بشر بوده است. آقای طالبیان، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره آغاز کار ارزیابی میدانی نماینده شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه هائیکوموس از منطقه اورامانات گفت.
منظر فرهنگی اورامانات یا هورامان والغ بر صد روستا و سکونتگاه در بر خواهد گرفت. حدود 106 هزار هکتار در واقع عرصش، حدود 303 هزار هکتار حریم، چیز اولوش 409 هزار هکتار مجموع عرصه حریمه و یکی از با وسعت ترین محدودهای ثبت جهانی خواهد بود که خیلی خیلی میتونه برای جهان حرفای جدیدی داشته باشه. این پرونده به هر حال بعد از چند سال کار، سال گذشته در واقع به یونسکو رفته، کمیته‌های مختلف فیرو گذرانده، الان بخش موضوع در واقع مدیریت این منظر، موضوع تدقیق عرصه حریم بر اساس ارزشایی که ما در واقع تو پرونده داشتیم، موضوع وضعیت موجودش به لحاظ اصالت و یکپارچگی در واقع یک کار ارزیابی میدانی باید انجام میشد که معمولا بخش بازدید میدانی بخش مهمیه، ولی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت برای اینکه تا این گزارش نره معمولا گزارش ارزیابی به صورت محرمانه تلقی خواهد شد. به هر حال بررسی‌هایی که کمیته‌های مختلف انجام داد نتیجهش میره توی کمیته‌های مختلفی که معمولا از استیت پارتی یا کشور ایران هم دعوت می‌کنن به دفاع در اونجا و نهایتا ان شاءالله برای اردیبهشت گزارش در واقع ایکوموس در خواهد اومد و معمولا تو تیرما این پرونده اونجا مطرح خواهد شد.
در پی واکنش ها به حواشی حذف واژه فارسی از تبلیغات شهری در روز ملی شعر و ادب فارسی در تبریز، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز گفت هیچ قصد و غرض و تحریفی در کار نبود و حذف واژه فارسی از تبلیغات شهری در روز ملی شعر و ادب فارسی اشتباه غیر عمدی بود که پس از اطلاع اصلاح شد. آقای حاجی زاده:
اخیراً تو فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر این که واژه فارسی تو تبلیغات محیطی که به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی انجام شده بود حذف شده. من اینو شفاف سازی کنم که در این مورد هیچ بحث عمد و غرض و قصد تحریفی نبوده و ما همون شب و روز بعدش که مطلع شدیم همه موارد اصلاح و رفع شده در سایت‌های خبریمون و پیج‌های رسمی اون که هستش. واقعیتش اینه که شهریار متعلق به یک منطقه و جغرافیای خاصی نیستش، متعلق به کل ایران اسلامیه و شاهکارهای این شاعر گرانقدرمون در شعر فارسی اگر بیشتر از شعر ترکی نباشه کمتر هم نیستش. واقعیتش ما اتفاقا بنرهایی هم که در سطح شهر تبریز زده بودیم بسیاریشون از اشعاری استفاده کردیم که اشعار فارسی استاد شهریار بودن. قطعاً اینو عرض کنم که شیطنتای هستش که از برخی موارد غیر عمدی سوء استفاده بشه، ولی اینو عرض میکنم که هیچ قدرتی نمیتونه تبریز و آذربایجان و شهریار رو از ایران اسلامی و زبان فارسی که زبان رسمی کشور عزیزمون هستش جدا کنه.
وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات سامانی شاد خبر داد. آقای محسن حاجی میرزایی پس از شرکت در کمیسیون آموزش مجلس، مشکلات سامانی شاد را ناشی از نرم‌افزار مورد استفاده، زیرساخت‌های این سامانه و پهنای باند دانست و گفت جمعی از همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش در حال جمع‌آوری اشکالات هستند و با مجموعه‌های مرتبط برای حل و فصل مسائل و مشکلات رایزنی می‌کنند. وی سامانه شاد را یک سامانه بومی خواند و افزود به هر حال حدود 110 هزار مدرسه با بیش از 550 هزار کلاس داریم که همین الان روزانه بیش از 100 هزار ارتباط زنده روی سامانه شاد برقرار می شود و ممکن است انبوه ارتباطات اشکالاتی را در عمل به وجود بیاورد. آقای حاجی میرزایی ابراز امیدواری کرد این مشکلات به زودی حل و فصل شود.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت با راه اندازی نسخه جدید سامانه شاد سعی شد که اشکالات نسخه قبلی آن برطرف شود و این نسخه امکانات خوبی دارد. خانم حکیم زاده افزود:
در خصوص برنامه آموزش مجازی، خب خوشبختانه با تلاش‌هایی که انجام شد شبکه شاد نسخه جدیدش رونمایی شد که امکانات و قابلیت‌های متعددی داره. در برنامه‌ریزی که برای سال تحصیلی انجام شده با استفاده از تجربی که ما در سال گذشته داشتیم، تصمیم گرفتیم زمان‌ها رو تقسیم بکنیم و در این تقسیم بندی دو موضوع مد نظر ما بوده. موضوع اول این که به دلیل ترافیک مصرفی سعی بکنیم به صورت متنوع این ساعت‌ها رو ارائه بکنیم تا امکان استفاده بهینه وجود داشته باشه از ظرفیت ترافیکی در شبکه شاد. من نکته دیگه، ما نمیتونیم همه جزئیات رو به شکل دقیق دیکته کنیم به معلمان عزیز و ما اختیار رو دادیم که با توجه به شرایط کلاسشون و شرایط دانش آموزانشون، همونطور که برای دوره حضوریشون برنامه ریزی میکنن ترتیب درس ها رو و ترتیب ارائه ها رو، بتونن در فضای مجازی هم این کار رو با مدیریت خودشون انجام بدن.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین تصریح کرد مدیریت کلاس‌های مجازی دانش آموزان بر عهده خانواده‌ها گذاشته شده است تا با توجه به شرایط خودشان برنامه ریزی کنند.
دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 99 در سایت سازمان سنجش منتشر شد. این دفترچه حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی، دوره‌های روزانه، نوبت دوم، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی است. فرآیند انتخاب رشته از فردا دوم مهر ماه آغاز می‌شود. بر اساس اعلام سازمان سنجش 175849 داوطلب در رشته‌های بازمون پذیرفته خواهند شد. همچنین پاسخنامه و کلید نهایی سوالات آزمون برای رتبه‌های زیر 100000 کشوری در گروه‌های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و رتبه‌های زیر 20000 کشوری در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی داوطلبان روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی 40 وجود ندارد گفت با وجود اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی مبنی بر لغو تمام راهپیمایی‌های 40 متأسفانه شاهد هستیم عده‌ای مردم را به حرکت به سمت مرزها تشویق می‌کنند. آقای ربیعی تصریح کرد
به رغم اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی که منجر به لغو تمام راهپیمایی‌های 40 شده است، متاسفانه عده‌ای هنوز هم با خبررسانی‌های کاذب به تحریک مردم برای حضور در مرزها می‌کنند. همان گونه که علمای دینی ما همزیستی سلامت و مباحث دین رو مطرح کردند، مقام معظم رهبری هم بر رعایت دستورات ستاد ملی تاکید داشتند، ما اعلام میکنیم مجددا هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی 40 وجود ندارد.
کمیته بهداشت عراق در بیانیه اعلام کرد به خاطر شیوع کرونا ورود زائران خارجی به این کشور ممنوع است. بنابر اعلام وزارت بهداشت عراق تا کنون بیش از 8000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در این کشور جان باختند و بیش از 300000 نفر نیز مبتلا شدند. در این بیانیه آمده است کمیته بهداشت عراق تصمیم گرفت ورود زائران از هر کشوری در جهان را ممنوع کند. در این بیانیه همچنین اعلام شد که مکان‌های عبادی زمانی باز خواهند شد که به استانداردهای بهداشتی و ایمنی کرونا پایبندی نشان دهند. سرعت انتشار ویروس کرونا در عراق از اغلب کشورهای غرب آسیا بیشتر است، به طوری که روزانه هزاران نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
دفاع مقدس نام آشناترین واژه در قاموس حماسه های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری های آن در تاریخ شکوهمند این دیار به یادگار خواهد ماند. زیباترین فصل این فرهنگ خالقان این حماسه عظیمند که با صلابت اراده و نور ایمان رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن جاودانگی و بقا بود.
چه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس را، مقطع دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند.
مردان آشورایی، مردانی که عاشقانه و آشورایی در صحنه‌های کربلایی جنگیدند و خون دادند، ایثار و گذشت فداکاری کردند تا یک وجب از خاکشان به دست دشمن نیفتد. مردانی با غیرت.
گفت الله اکبر، کنار سنگر اومد وایساد نماز بخونه، یه لحظه گله زدن نشست، گفت استغفرالله، پاشو دوباره قیام کرد، بچه به ایاک نبود و به ایاک نستنی رسید سرش قد شد.
آن روزها هر کسی بهانه‌ای برای رفتن داشت.
دلیل رفتن من به جبهه این بود که دشمن بعثی حمله کرده بود به کشور
و همین بهانه ها بود که باعث شد در این دوران مردم ایران بیش از 213 هزار شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کنند.
جوانای خوبی رو تو این جنگ از دست دادیم.
علاوه بر شهدا، تعداد زیادی هم یادگار به جا مانده است. یادگارانی که بعضی ها با خود به یادگار آوردند.
من 5 تا تیر ترکش یادگاری از جبهه های جنگ آوردم خونه.
و بعضی ها هم در جبهه یادگاری گذاشتند.
من یکی از پاهامو در جبهه دست دادم و به یادگار گذاشتم.
در دوران دفاع مقدس دستاوردهای زیادی نصیب کشور ما شد. مهمترین این دستاوردها استقامت، پایداری و سلحشوری مردم ایران اسلامی بود.
گزارشی بود از همکارم خانم پریا رضایی.
به مناسبت شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، امشب در محل برگزاری آیین‌های مذهبی در میدان امام حسین تهران بزرگترین سفره حضرت رقیه برپا شده است. آقای بهمن سرلک، سرپرست روابط عمومی شهرداری منطقه 12 تهران، در این باره گفت:
برنامه بزرگترین سفره حضرت رقیه از ساعت 7 آغاز شده. این برنامه با اجرای سید جواد هاشمی در خدمتتون هستیم و با مداحی کربلایی علیمی انجام خواهد شد و شعرخوانی جناب آقای برقی. در انتهای برنامه هم خاصی و با موضوع حضرت رقیه برای شهروندان اجرا میشه. الان مردم وارد محوطه میشن، در حین اجرای برنامه پروتکل‌های اجتماعی انجام میشه و به پرسالان هم هدایایی رو در ابتدای برنامه که وارد میشن اهدا میکنن. بلکه پذیرای بسته بندی شده و حاضر آمادن به همه شهروندان که وارد میدان میشن پذیرایی خواهد شد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد این هفته یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشانی ملت است که با ایمان و عشق توانستند سالها در برابر تهاجم و توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران مقاومت جانانه نمایند و پیروزی پرشکوهشان را در صفحه تاریخ ماندگار کنند.
وزیر ارتباطات گفت کاربران در صورت دریافت قبض‌های نجومی به خاطر اینترنت اعتراض خود را با 195 در میان بگذارند.
وزیر بهداشت امروز 23 مرکز بهداشتی و درمانی شامل 201 تخت بیمارستانی را در تعدادی از شهرهای استانهای لرستان، کرمانشاه و خوزستان به صورت مجازی با اعتباری بالغ بر 2980 میلیارد ریال افتتاح کرد.
آقای ربیعی سخنگوی دولت گفت پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر و وام ولی مسکن تا پایان دی تمدید شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت عرضه تخم مرغ با نرخ مسبب هر کیلو 14500 تومان از امروز آغاز شده و با توزیع سراسری از روز شنبه در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها تخم مرغ با نرخ مسبب توزیع می شود.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ابلاغ تایید صحت انتخابات در کل حوزه‌های مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به استانداری‌ها خبر داد.
معاون توسعه منابع و مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری نوبت ششم بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق تا عصر امروز سه‌شنبه خبر داد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان متقاضی گفت خودروهای تولید داخل که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است.
شاخص کل بورس 25000 واحد کاهش یافت.
سید عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن با احمق خواندن دولت سعودی و امارات گفت آمریکا می‌خواهد تا این کشورها هزینه کامل تجاوز به یمن را به تنهایی بر دوش بکشند، اما تمام اقداماتشان در راستای منافع آمریکا باشد.
و منابع رسانه‌ای از وقوع انفجار در جنوب لبنان خبر می‌دهند. بر اثر این انفجار یک پمپ بنزین در منطقه عین قانا دچار آتش سوزی شده است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از نوار شمالی از جمله در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان‌های شرقی و غربی و ارتفاعات دامنه‌های البرز، بارش پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش‌های باد شدید موقتی پیش بینی کرد. همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت صد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفت صد
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سخت سخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانوادهیم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
خبرهای ساعت 19 رو همراه شما هموطنان گرامی شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش دوم همچنان همراه شما هستیم و امیدوارم آنچه که از ابتدای این بخش حضور شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته و تا پایان این بخش هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، یعنی تا ساعت 22. شب بخیر دوستان گرامی.